سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده. از این میان معرفی مایکل والتز برای نامزدی به عنوان مشاور امنیتی ملی قصر سفید که در چارچوب ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا کرده مورد استقبال قرار گرفته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با استقبال از معرفی مایکل والتز برای نامزدی به مقام مشاوریت امنیتی ملی آمریکا در صفحه ایکس تویتر سابق از او به عنوان یک چهره هوشیار و استوار یاد کرده که به گفته او در جنگ افغانستان آزمایش شده و شجاعانه خدمت کرده است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اداره توسعه بین المللی امریکا USAID میگوید که میزان سالانه تولید قالین در افغانستان از بیش از 1 میلیون متر مربع به بیش از 3 میلیون متر مربع افزایش یافته است. اینها در خبرنامه دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر صادق گفت که عواید سالانه قالین هم به $330 میلیون رسیده است. خبرنامه افزوده که بیش از 1 میلیون نفر از جمله 90% زنان در حال حاضر در صنعت و کاروبار قالین مصروفند. در این باره هم گزارش داریم که در جریان برنامه پیشکش می شود. کنفرانس ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در باکو پایتخت آذربایجان برای کمتر از 2 هفته ادامه خواهد یافت. ملل متحد می گوید 198 کشور اشتراک کننده در این کنفرانس مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی خواهند کرد. ملل متحد با آغاز این کنفرانس به روز دوشنبه گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و امکانات خیلی اندک برای مقابله با آثار این تغییر در اختیار دارد. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، سیلاب‌ها و خشکسالی از آثار بارز تغییر اقلیم در افغانستان پنداشته می‌شود. و در حالی که وزیر خارجه جدید اسرائیل از پیشرفت مشخص در تلاش‌ها برای خاتمه جنگ با حزب الله لبنان خبر می‌دهد، سخنگوی این حزب که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان هراس‌افگن شناخته می‌شود، می‌گوید که هنوز پیشنهاد رسمی درباره آتش‌بس دریافت نکرده و آماده است در صورت نیاز به جنگ طولانی ادامه دهد. حکومت ایالات متحده از چندین ماه به این سو برای آتش‌بس در منطقه تلاش کرده. گزارش‌ها می‌رسانند که آموس هوکشتاین نماینده ویژه آمریکا برای منطقه قرار است در روزهای آینده بار دیگر وارد شرق میانه شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده. یک مقام طالبان در بخش محیط زیست گفته که افغانستان برای مقابله با تغییرات اقلیمی به حمایت جهان نیاز دارد. یک اداره ایالات متحده از افزایش تولید قالین در افغانستان خبر می دهد. برخی از زنان که در بخش تولید قالین در این کشور مشغولند چی می گویند؟
مشکلاتی است که فعلا دسترسی به بازارهای بین‌المللی بسیار کم است و خصوص در قسمت کمپانی‌های زنانه است.
تولیدات قالین زیاد است، اما باید به خانمایی که متشبث هستند در بخش قالین مستقیم حمایت صورت بگیرد.
و در بحث 25 دقیقه
این در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست و طالبان با در نظر داشت رابط نزدیک با اسلام آباد از این چی میخواهند؟
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. نامزدی مایکل والتس به عنوان مشاور امنیت ملی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده عکس‌العمل‌های زیادی را در پی داشته است. از این میان برخی چهره‌ها و جبهه‌های مخالف طالبان از معرفی او در این سمت استقبال کردند. این که چرا در گزارش حمید حکیمی می‌شنویم.
معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده است. از این میان معرفی مایکل والتس برای نامزدی به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در چارچوب ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا کرده مورد استقبال قرار گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با استقبال از معرفی مایکل والتس برای نامزدی به مقام مشاوریت امنیت ملی آمریکا در صفحه اکس خود یا تویتر سابق از او به عنوان یک چهره هوشیار و استوار یاد کرده که به گفته او در جنگ افغانستان آزمایش شده و شجاعانه خدمت کرده است. طالبان تا به حال واکنشی به این موضوع نشان ندادند، اما پیش از این وزارت خارجه طالبان گفته بود امیدوار است اداره جدید ایالات متحده گامهای عملگرایانه بردارد تا در روابط میان افغانستان و ایالات متحده پیشرفت ملموسی ایجاد شود. سمی سادات رئیس یک جبهه مخالف طالبان موسوم به متحد افغانستان و یکی از فرماندهان ارشد اردوی منحل شده افغانستان از معرفی والتس استقبال کرده و امروز در صفحه یکس خود یا تویتر سابق نوشته است و مرد است که شانه به شانه با سربازان آمریکایی و افغان در مبارزه با تروریسم در میدانهای جنگ افغانستان وظیفه اجرا کرده است. سادات معرفی والتس برای آینده امیدوار کننده خوانده و برای طالبان یک خبر بد خوانده است. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی یک جبهه مخالف مسلح طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان هم امروز در صفحه یکس خود نوشته است حمایت بدریغ والتس از مردم افغانستان به ویژه این جبهه بر تعهد و به دوستی پایدار بین ایالات متحده و افغانستان و تعهد قوی او برای مبارزه با تروریست های بین المللی تأکید میکند. مایکل والتس عضو کانگریس آمریکا و نامزد مشاوریت امنیت ملی کاخ سفید نزدیک به 3 هفته پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 19 سپتامبر 2021 در جلسه در پیوند به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در بخشی از سخنانش خطاب به لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و برخی مقامهای رهبری نظامی این کشور گفت
پنجشیر گرفته شده است. صادقانه بگویم همین حالا که ما صحبت میکنیم آنان را با سلاح‌ها و تجهیزات لعنتی خودمان سلاخی میکنند. متحدان ما در حال سلاخی شدن هستند.
سید طیب جواد سفیر نظام جمهوری مخلوی افغانستان در واشنگتن، مسکو و لندن نیز در صفحه یکس خود یا تویتر سابق از پیشینه مبارزه والتس با تروریسم در افغانستان و حمایتش از آموزش دختران و خانواده های نظامیان پیشینی افغان یاد کرده است. مایکل والتس عضو کانگریس آمریکا در زمان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان فرماندهی یک توله نیروهای ویژه آمریکا را در افغانستان به عهده داشت. او همچنان در سال 2014 کتابی را زیر عنوان دیپلمات سلح شور نبردهای کلاسبز از واشنگتن تا افغانستان نوشته است. والتس در ماه جنوری سال 2025 در اداره رئیس جمهور منتخب آمریکا به فعالیت آغاز خواهد کرد.
حمید حکیمی گزارش می‌داد. اینجا رادیو آزادی است. همین حال محمد عیسی قدمر استاد پوانتون و کارشناس مسائل سیاسی در جرمنی در برنامه با ماست. قدمر صاحب سلام، خوش آمدین. حضور احتمالی منتقدان طالبان در کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به چی معناست به نظر شما؟
تشکر فنوق صاحب، سلام بر شما و به بیننده عزیز. ببینین حالی بسیار زود است که ما قضاوت میکنیم. درست است که آقای والتس یکی از گونه سربازای قوای نظامی امریکا و مخصوصا کسی که مستقیما مسئولیت یک بخش نظامی را در مقابل طالبان در افغانستان داشته. این تقریبا 27 سال در خدمت نظامی بود و بعد از هم از ایالت فلوریدا به کنگرس را یافته و واقعا هم که یکی از منتقدین حکومت بایدن بود و همیشه اینا را در مورد خروج پرغوغا و آشوب و پراشوب از افغانستان انتقاد کرده. ولی ای که ما توقع داشته باشیم یا دوستایی که در قسمت زیاد خوشبین هستن، این خوشبینی قبل از وقت است، بخاطر از اینکه سیاست های بیرونی امریکا توسط رئیس جمهور امریکا تعیین نمیشه، بلکه این توسط ادارات پالیسی ساز و استراتژی ساز یا استراتژی میکرهای خود امریکا در عقب وزارت خارجه، پنتاگون، استخبارات امریکا ساخته میشه. بیشتر تمرکز رئیس جمهور امریکا روی برنامه های داخلیش است که از جمله مثلا سر مسئله سرمایه‌گذاری، سر مسئله مهاجرت، سر مسئله کار و اینی موارد است. بر صورت ایران ما دور از فکر نمیتونیم بگذاریم که گویا سیاست خارجی امریکا در مورد افغانستان به همین حالت دوام پیدا کنه. یقینا که منافع امریکا در نظر خواهد بود و منافع کشورهایی که در اینجا شریک امریکا هستند هم مورد نظر خواهد بود. ولی رفتن
تشکر سپاس از شما، ببخشید حرفتان قطع کردم. آقای اطمر، سوهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در گفتگو با خبرگزاری NHK ژاپن گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا بیشتر مرد عمل به نظر میرسه. چی فکر میکنین شما با توجه به اظهارات قبلی آقای ترامپ درباره افغانستان و طالبان؟ سیاست امریکا در قبال افغانستان و در قبال حکومت طالبان با آغاز به کار اداره جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ چگونه رقم خواهد خورد؟ چقدر تغییر خواهد کرد؟
طبیعی است که آقای ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی خود بعض موارد در مورد افغانستان اظهار نظر کردند و ولی شرایط امروز منطقه با 5 سال پیش یا 10 سال پیش یا 3 سال پیش تغییر خورده. امروز رقیبای خود امریکا در منطقه موجود است و هر عمل امریکا را در منطقه اونا شدیدن زیر نظر داره. تا اینکه یک تفاهم کلی بین خود امریکا و کشورهایی که در منطقه منافع دارند به وجود نیاید، ما احتمال تغییر کم میبینم. ولی برصورت امریکا علاقمند است که اوضاع افغانستان دقیق زیر نظر داشته باشه و چنانچه هم اکنون هم اینا دارن و هدف از اونهاییست که طرحگری یا مثلا راسفکنی از افغانستان منافع امریکا را تهدید نکنه و یا به کشورهای دنیا اینا خطر را متوجه نسازن. این تشویش کلی از اوناست. ای که دوباره امریکا سر دموکراسی در افغانستان فکر بکنه، سر حقوق بشر یا مثلا آوردن امون نرم های بشری، انتخابات، آزادی با این چیزا، من فکر میکنم یعنوز دو سطح امریکا به افغانستان نزدیک نیست که سر روزو مسائلی که 25 سال پیش فکر میکن عالی فکر کنه. امریکایی ها کوشش ای را دارن که افغانستان زیر نظر داشته باشن تا ای که کدام خطر از اینا متوجهشان نباشه.
سپاس از شما از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت
پنج و 14 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه را داریم. یک مقام طالبان در بخش محیط زیست گفته که افغانستان برای مقابله با تغییرات اقلیمی به حمایت جهان ضرورت دارد. موتی الحق خالص در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره تاثیرات تغییر اقلیم در افغانستان توضیحات داده. هیئت طالبان برای نخستین بار بعد از برگشتشان به قدرت در کنفرانس ملل متحد در باره تغییر اقلیم در باکو اشتراک کرده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مطیع الحق خالص رئیس اداره ملی محیط زیست در حکومت طالبان میگوید افغانستان برای مبارزه با تاثیرات تغییر اقلیم و کمک های جامعه جهانی نیاز دارد. افغانستان در سالهای اخیر از این تأثیرات مانند بارانهای نابهنگام، خشکسالی دوامدار، سیلابها و پایین رفتن سطح آبهای زیر زمین آسیب دیده است. یک ارزیابی ملل متحد میگوید افغانستان از جمله 6 کشور است که از تأثیرات تغییر اقلیم به شدت آسیب دیدند و این کشور برای مبارزه با تأثیرات تغییر اقلیم امکانات خیلی اندک دارد. آقای خالص در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس در حاشیه کنفرانس کاپ 29 در باکو ابراز خرسندی کرده که از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در این اجلاس دعوت شده است.
بعد از حاکمیت امارت اسلامی ما به نمایندگی از افغانها در 3 کنفرانس گذشته COP26, COP27 و COP28 حضور نداشتیم، ولی اینجای خرسندی است که ما اینجا آمده ایم و پیام مردم افغانستان را با همه طرف ها و جهانیان شریک می سازیم.
مناطق شمال افغانستان در بهار امسال شاهد بارانهای شدید بود که سیلابهای مدهش به دنبال داشت و بیش از 300 نفر را به کام مرگ فرستاد. بررسی های کارشناسان محیط زیست نشان می دهد که میزان این بارش ها در مقایسه با 40 سال گذشته 25% افزایش داشت. آقای خالص میگوید که حکومت طالبان برای جلوگیری از خسارات تغییر اقلیم یک برنامه ملی روی دست دارد و می افزاید که اهداف این برنامه در چند ماه آینده تجدید خواهد شد. او میگوید افغانستان امکانات وسیع تولید برق از انرژی باد و آفتاب را دارد، ولی برای بازسازی تأسیسات و حمایت جهانیان نیازمند است. مطیع الحق خالص در پاسخ به این پرسش که تغییرات اقلیم نسبت به مردان و زنان بیشتر آسیب می‌رساند گفت که اقلیم مرز نمی‌شناسد و به اطفال، زنان، مردان، حیوانات و نباتات یکسان آسیب می‌رساند. چون افغانستان زیر حاکمیت طالبان در مسئله حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان با انتقادهای بین‌المللی شدید روبروست، حکومت طالبان تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است و به همین ملحوظ اشتراک حکومت طالبان در گرد همویی های بین المللی دشوار است. ولی ایوانا دیپلیچ، کارشناس تغییر اقلیم در پوانتون کامبریج انگلستان، میگوید حکومت های بسیاری به این اجلاس ملل متحد دعوت شدند که سوابق سیاسی چندان خوبی ندارند، ولی اشتراک آنها ناگزیر است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که طالبان میگویند که امنیت را در تمام افغانستان برقرار کردند، جبهات ضد طالبان گفتند که در یک ماه 36 حمله انجام دادند. در این باره گزارش مفصلی داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده میگوید تولید سالانه قالین در افغانستان از 1.1 میلیون متر مربع به 3.3 میلیون متر مربع افزایش یافته. این اداره روز گذشته در اکس توییتر سابق نوشت که ارزش این تولید به حدود 330 میلیون دلار رسیده. شماری از تولید کنندگان قالین از مشکلات در بخش تهیه مواد خام و پروسس قالین شکایت میکنند و درباره عدم دسترسیشان به بازارهای بین المللی نگرانند. گزارش در این مورد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID در افغانستان از افزایش تولید سالانه قالین در این کشور خبر داده است. این اداره به روز دوشنبه 11 نوامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود گفته که تولید سالانه قالین در این کشور از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته است. این اداره همچنان نگاشته است که ارزش این تولید نیز به حدود 330 میلیون دلار رسیده است. با اساس گزارش USAID این صنعت در حال حاضر حدود 102 میلیون شغل تمام وقت را که 90% از این شغل در اختیار زنان قرار دارد. USAID تاکید میکند که سرمایه گذاریش در صنعت قالین افغانستان از طریق برنامه اسیبا تولید سالانه را افزایش داده است. در این حال شماره از تولید کنندگان قالین در افغانستان هم تایید میکنند که از سوی برنامه آسیبا در بخش تولید و آموزش حرفه قالین بافی با آنان همکاری شده است. اما این تولید کنندگان در کنار خرسندی از بهتر شدن تولید از مشکلات در بخش صادرات و فروش قالین نگران هستند. نوریا نجفی زاده که در بخش تولید قالین در ولایت بلخ فعالیت می کند با رادیو آزادی گفت:
برنامه آسیبا حمایت کرده شرکت های ما را در بخش کارآموزی برای خانم ها معاش پرداخت کردن. مشکلاتی است که فعلا دسترسی به بازارهای بین المللی بسیار کم است و خصوص در قسمت کمپانی هایی که زنانه است.
شبنم یک تولید کننده دیگر قالین در بلخ با ارائه مشکلات مشابه خواهان حمایت متشبثین قالین شد.
تولیدات قالین زیاد است، اما باید به خانمایی که متشبث هستند در بخش قالین مستقیم حمایت صورت بگیره و یک بازار یا یک نمایشگاه بین المللی ایجاد شود تا ما بدون اینکه تحت فشار بازار باشیم، تحت فشار تجار باشیم، خود ما مستقیم وارد بازار محصول خود بتوانیم ببریم و همچنان بتوانیم یگان نوآوری و محصولات خود داشته باشیم.
حاجی لال محمد یکی از تولید کنندگان و فروشندگان قالین در کابل میگوید امسال فروشات قالین نظر به گذشته بهتر شده است.
در خوی اخچه، قرقه، میمنه، شورتی، پا، مزار شریف و کل جای بافت است. شکر الحمدلله بسیار خوب است. فروشات خارجی داره هم داخلی داره.
در این حال نور محمد نوری معاون هیئت مدیره اتحادیه مولدین و صادر کنندگان قالین در افغانستان میگوید در دو روبه امسال به ارزش بیش از 8 میلیون دلار قالین به بیرون از کشور صادر شده است.
سال 1402 میلیون متر مربع صادرات داشتیم و در روبه اول سال 1403 در حدود 570 متر مربع البته ما صادرات داشتیم. سال 1401 79% از سریک پاکستان صادرات صورت می گرفت. در روبه اول سال 1403 نشان می دهد 1% از سریک پاکستان صورت گرفته صادرات، 49% از خود افغانستان صادرات صورت گرفته.
با گفته نوری با شمول پاکستان و ترکیه قالین افغانستان به 30 کشور جهان صادر شده و در بخش بافندگی قالین و گلیم 90% خانم ها سهم داشته و در خانه ها توسط زنان بافته می شود. قالین یکی از تولیدات مهم و مشهور افغانستان است که بر اساس معلومات اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین در حال حاضر در 22 ولایت افغانستان بافته می شود و بیشترین تولید در ولایت های سمت شمال افغانستان صورت گرفته و به بازارهای جهانی عرضه می شود.
برقراری امنیت سرتاسری یکی از ادعاهای مهم طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بوده، اما برخی از مردم طالبان را به ناکامی در این زمینه متهم میکنند. دو گروهی از ضد طالبان هم هر از گاهی ادعا میکنند که حملاتی را علیه طالبان در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. با باور شماری از کارشناسان امنیتی، رفتارهای نادرست طالبان بر اوضاع امنیتی تاثیرگذار بوده است. بیشتر در این گزارش مفصل جاوید فیضی.
طالبان بارها مدعی برقراری امنیت سرتاسری در افغانستان شدند، اما گروه‌های ضد طالبان ارزگاه مدعی حملات مسلحانه بر افراد طالبان شدند. دو جبهه مخالف طالبان ادعا کردند که در یک ماه گذشته 36 حمله را علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کابل انجام دادند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان از 12 اکتبر تا 11 نوامبر در شبکه اکس توییتر سابق ادعای 23 حمله و جبهه موسوم به آزادی افغانستان از 12 اکتبر تا 7 نوامبر ادعای 13 حمله علیه نیروهای طالبان را کردند. طالبان تاکنون درباره بسیاری از این ادعاها واکنش نشان ندادند و رادیو آزادی هم نمیتواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. اما به تاریخ 30 میزان سال روان جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه گفت که بخش نظامی میدان هوایی کابل را مورد حملات اپراتیوی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در خبرنامه این جبهه گفته شده بود که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت و افرادش که جبهه آنها را مبارزان آزادی خطاب کرده پس از انجام عملیات ساحه را ترک کردند. یک منبع طالبان بدون افشای نامش در آن وقت به رادیو آزادی گفته بود که 2 راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده، اما به گفته منبع تلفات در پی نداشته است. در کنار این شاخه خراسان داعش هم مسئولیت حملات مرگ را در مناطق مختلف افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت پذیرفتند، اما طالبان مدعی‌اند که شاخه خراسان داعش را تضعیف کردند. دیدگاه‌ها در مورد امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان متفاوت است. شماری از شهروندان افغانستان طالبان را به ناتوانی در برقراری امنیت سرتاسری متهم می‌کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی خواست نامش در گزارش گرفته نشود و صدایش هم تغییر داده شود، بر رادیو آزادی میگوید که طالبان در تامین امنیت ناکام ماندند.
از وقتی که طالبان کابل گرفت یا افغانستان گرفت، مردم خوشنود به این بود شاید امنیت برقرار شد و مردم دیگه شاهد انفجارات و انتحارهای زیاد افغانستان در داخل افغانستان مخصوصا در کابل نباشه، اما متاسفانه یک خیالی بیش نبود و شاید انفجارهای بودیم که بازم خانواده‌های افغانستان به گلیم غم نشاند.
برخی از حملات هم در افغانستان صورت می‌گیرد که هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. به گونه مثال به تاریخ 2 عقرب انفجار در بازار لیلامی نزدیک سینما پامیر شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. یک باشنده دیگر کابل هم از وضعیت امنیتی نگران است. او هم خواست که نامش گرفته نشود و صدایش تغییر داده شود.
صدای راکت و صدای بعض دهاری ها شنیده میشه زمانی که از مقامات دولتی پرسنل میشه، میگن که دیگ بخار ترقیده یا تایر موتر هستن که صدا هست تشویش نکنین. گروه هایی هستن که حمله میکنن، وضعیت کابل رو امن میکنن، دیگه مردم در کل امنیت نداره.
اما یک باشنده دیگر کابل که اونیز خواست نامش در گزارش گرفتن نشود و صدایش هم تغییر داده شود، بر رادیو آزادی گفت که امنیت در همه جا تامین است.
به خاطر چقدر رفتن، به خاطر سیاحت میره و اونجا شبها روز دیر میکنه، یعنی مشکل نداره. به خاطر که امنیت برقرار هستن و مردم میتواند که در شب و در روز بتواند که جای بره، در کل مردم از امنیت برخوردار هستن.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله آنها به پرسش‌های رادیو آزادی برای تبصره در مورد نگرانی مردم از تامین امنیت تا تهیه این گزارش پاسخ ندادند، اما وزارت داخله طالبان اخیراً با انتشار ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی از آغاز فعالیت گشت‌زنی‌های موتورسایکل سواران برای تامین امنیت خبر داده است. قبلاً حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در گفتگوی با رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان ادعا کرده بود که در 3 سال گذشته امنیت برقرار شده که با گفته او در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بوده است. گزارش سازمان ملل متحد که به تاریخ 17 سپتامبر منتشر شد نشان می‌دهد که رویدادهای امنیتی در افغانستان طی 3 ماه گذشته 53% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از 14 ماه می تا 31 ماه جولای سال جاری بیش از 2100 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در همین گزارشش همچنان تایید کرده که 2 جبهه مخالف طالبان، یعنی جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان، تا کنون کنترل بر مناطق خاص نداشتند، اما دست کم 73 حمله را علیه طالبان انجام دادند. برخی از کارشناسان امنیتی به این باورند که طالبان با سیاست‌های نادرست خود به مردم انگیزه مقابله دادند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی پیشین وزارت دفاع جمهوری ساقط شده و از منتقدان طالبان میگوید که فقر، بیکاری و محدودیت‌های شدید مدنی باعث ظهور گروه‌های مقاومت شده است.
عملیات متعدد کنونی علیه طالبان در 22 ولایت کشور ناشی از فشارهای مرعوب کننده طالبان است که هر روز به مردم افغانستان جرأت مقابله را تعطی می‌کنند. فکر کنم که مردم افغانستان دیگر حامی طالبان نخواهد بود و چالش های عدیده دیگر در انتظار رژیم طالبان است.
اما اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی مستقر در آلمان به این باور است که امنیت نسبی در مقایسه با دوره جمهوری مخلوع بهبود یافته، ولی مردم همچنان احساس امنیت نمی کنند.
من فکر می کنم که اگر ما در مجموع طور بحث بکنیم که
آیا یک امنیت نسبی موجود است یا خیر؟ بله، امنیت نسبی موجود است، ولی این امنیت با منازع نیست که تا آخر امنیت به مشکل بانه و دیگه ای که نیروهای مخالف طالب هم رزگاه عملیات میکنن که سبب افزایش اینمی حوادث و اینمی مرگ میرها در بین مردم ملکی میشن.
در همین حال گزارش های بین المللی نیز نشان می دهند که افغانستان همچنان با تهدید تروریسم و نبود صلح روبرو است. انستیتیوت اقتصاد و صلح اخیراً گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان از کمترین میزان صلح در منطقه جنوب آسیا برخوردار است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. پیش از نشر بحث 25 دقیقه فشرده خبرها. معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده است. از این میان معرفی مایکل والتس برای نامزدی به عنوان مشاور امنیت ملی قصر سفید که در چارچوب ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا کرده مورد استقبال قرار گرفته است. مؤسسه ماینپوکی هلوتراست میگوید که فعلا بیش از 65 کیلومتر مربع از مناطق افغانستان آلوده به ماین است و این در حال است که تقریبا دو سال پیش در پایان سال 2022 این مناطق 53 کیلومتر مربع بود. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده میگوید که میزان سالانه تولید قالین در افغانستان از بیش از 1 میلیون متر مربع به بیش از 3 میلیون متر مربع افزایش یافته است. کنفرانس ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در باکو پایتخت آذربایجان ادامه دارد. ملل متحد میگوید 198 کشور اشتراک کننده در این کنفرانس مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی خواهند کرد. در حالی که وزیر خارجه جدید اسرائیل از پیشرفت مشخص در تلاش‌ها برای خاتمه جنگ با حزب الله لبنان خبر می‌دهد، سخنگوی این حزب که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان هراس افغان شناخته می‌شود می‌گوید هنوز پیشنهاد رسمی درباره آتش‌بس دریافت نکردند و آماده هستند در صورت نیاز به جنگ طولانی ادامه دهند. در نتیجه حمله روسیه شب گذشته در اوکراین یک مادر و 3 فرزند وی کشته شدند و اعتراض کنندگان مخالف حکومت در آبخازیا منطقه جدایی طلب گرجستان هر 3 پل ورودی به پایتخت سخومی را مسدود کردند. اعتراض کنندگان از حکومت مورد حمایت مسکو می خواهند که چندین نفر از فعالان مخالف را رها کند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا حال با من و همکارانم سپاس. در ادامه بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. هفته گذشته شاهد بازدید یک هیئت هندی از افغانستان تحت حاکمیت طالبان بودیم که در آن جی پی سینگ نماینده ویژه وزارت خارجه هند برای افغانستان در سفر به کابل با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرد. وزارت دفاع طالبان گفته که دو طرف تمایل مشترکشان را برای گسترش رابطه دو جانبه ابراز کردند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست 2021 کابل را تصرف کردند، هند سفارت خود را تعطیل کرد، اما در بیش از 3 سال گذشته در زمینه‌های بشردوستانه به افغانستان کمک کرده است. حکومت هند زمانی که از طالبان سخن می‌زند از احتیاط کار می‌گیرد و هنوز به گونه آشکار از رویکردهای طالبان انتقاد نکرده. وزیر خارجه هند سال گذشته گفته بود که این کشور تصمیم نگرفته که سفیرش را به افغانستان بفرستد، اما گفته بود که سفارتش را در افغانستان حفظ خواهد کرد. طالبان همواره به خاطر داشتن روابط نزدیک با پاکستان متهم هستند. پاکستان رقیب سرسخت هند است که رقابت دو کشور به چندین دهه می رسد. سوال اینجاست که هند در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست و طالبان با در نظر داشت رابط نزدیک با اسلام آباد از هند چی می خواهند؟ و این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی می پردازیم و میمان های هم با خود داریم. نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی در هند امرای ما در این بحث پیوسته. سلام میکنم به شما شیرزای صاحب گرامی، تشکر که در این بحث میمان ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. شما در هند زندگی میکنین. باستاب سفر هیئت هندی به کابل و دیدارش با مقام های ارشد طالبان در رسانه های هندی چگونه بود و چی تبصره کردند؟
خانم نگاه، درود و حرمت خدمت خودت و دوستایی که ما را از یه دریچه میشنون. سفر بار اول نبود. در طول 3 سال چندین بار جی پی سینگ به کابل سفر کرده، ملاقاتهایی داشته، دیدارهایی داشته و هند از این که کدام بدیل دیگه در امور افغانستان نبود، مثل دهه یا مثل دوری اول طالبان که اونجا جبهه مقاومت یا جبهه متحد ملی برابری برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود فعالیت داشت، با اونا روابط داشت و اینجا سفارت کار میکرد، از این که بالایی دوره چنین بدیل نبود. یک روابط تکتیکی را به خاطر ارائه کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان و حراست از او بر پروژه های بزرگی که در طول دوران جمهوریت بر افغانستان جور کرده بود، احداث کرده بود، حتی پروژه نیمکارش اونجمان، به او خاطر یک روابط تکتیکی را و یک از سیاست افغانستان به دور نباشه، یک روابط تکتیکی گرفت. در کابل یک هیئت تکنیکی اینا هم حضور دارن و این روابط هیئت تکنیکیشان فقط همون کمک های بشر دوستانه را که برای مردم افغانستان روان میشه و او هم از طریق WFP برای مردم افغانستان توزیع میشه، نه از طریق طالبا، اونمور حراست میکنه. اما همزمان حکومت هند علاقمند روابط خوب است با افغانستان، چون یک روابط بسیار طویل تاریخی و فرهنگی با هندوستان با افغانستان داره و اونجا کارای کرده و هندوستان در طول تاریخ ثابت ساخته بر افغانستان کادر روان کرد و تحصیل کرده ها و زمینه تحصیلات عالی را برای مردم افغانستان مساعد ساخت، در حالی که پاکستان هم واره برای مهنتاری و توریست تربیه کرد. بنان دوستی هندوستان یا روابط با هندوستان به نفع مردم افغانستان است، اما هم واره لجاجت طالبا باعث شده که چنین دوری باشه و نگرانی هند هم از روابط طالبا با جیش محمد و لشکر طیبه و در این زمان مردم هند و سیاسیون هند و دستگاه استخباراتی هندی هم فراموش نمی کنه که جنرال امیت گل گاهی گفته بود که حقانی ها نسبت به ما خوب پاکستانی هستند و روابط اینا را با طالبان را با پاکستان هم می فهمند که اینا روابط قائم دارن و اگر حال تمثیلی از دشمنی با پاکستان میکنه ای هم یک طرفند است، ای را هم می فهمند. بنان نمی خواهد که هند از این موضوعات دور باشه، تلاش میکنه، اما پیش شرطای به خاطر تامین روابط دیپلماتیک مانده و پیش شرط هم واره با لجاجت پذیرفته نشده.
تشکر شیرزای صاحب، لطفاً امرای ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را میشنوین و در این بس ما سر از این صحبت میکنیم که این در افغانستان تحت حاکمیت طالبا در پی چیست. یک هیئت هندی به تازگی در افغانستان بود و با مقام های بلندپایه طالبان هم دیدار کرد. محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و همچنان استاد در یکی از پانتون های برلین امرای ما پیوستند. در این بس تشکر میکنم از شما استاد گرامی که بر ما وقت دادین و در این بس مهمان ما هستین. اتمر صاحب، امی سوال عمدر از شما میخواییم بپرسم، این در افغانستان تحت حاکمیت طالبا در پی چیز چی میخوایم؟
تشکر، سلام برای شما، سلام برای جناب شیرزای صاحب و تمام شنوندگان عزیز. هند یقینا که یکی از کشورهای مهم در منطقه است و هند تلاش میکنه تا در تمام مسائل منطقوی داخل باشه. تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله که با افغانستان یکیش مسئله تجارت است. یعنی هند در دوره جمهوریت سالانه بیش از 2 میلیارد دلار تجارت با افغانستان داشت، زمانی که پاکستانیا همی بنادر خود بروی مال تجارت هند و افغانستان بسته کردن.
تا ای که هندوستان به کمک ایران تانست که بندر چابهار به اصطلاح استفاده بکنه و از طریق بندر چابهار اموال تجارتی خود روان بکنه. یک مسئله. مسئله دیگه رقابت های منطقوی است که یقیناً هم رقابت های منطقوی هند وادار می سازه که تا در منطقه با حریفایش که مثلا پاکستان است، مثلا چین است و شاید هم با یگان کشور دیگه، اینا در تمام مسائل دخیل باشند. از طرف دیگه هم خود حکومت طالبا تقریبا در طول یک سال یا 8-9 ماه گذشته علاقمند به این هستند که رابط خود وسیع سازند با کشورهایی که با اینا بتانند که یک تعامل خوب داشته باشند، با اونا وارد مذاکره شوا. و اگر بیاد شما باشه، تقریبا 2 سال پیش اگه حتی بسیار کلان مشتمل بر 50 نفر که امو به اصطلاح آیت سفارت هندوستان در کابل بودن، اینا به کابل آمدن و امیدی تو میرفت که همین مسئله ویزا بین این در افغانستان حل شوا و دیگه می روابط ترمیم شوا و این روابط دوباره یاد شوا. ولی با گذشت 2 سال آنچنانی که توقع می رفت انکشاف نکرد. اما اخیراً بعضی از مقامات هند وارد کابل شدن، اینا با ملای عقوب دیدن، وزیر دفاع و همچنین با مقامات دیگه دیدن و احتمال زمیره که با وزیر خارجه دیدن و احتمال زمیره که در قیمت ویزه بین افغانستان و هند اینا تسهیلات را فراهم بکنن.
بسیار زیاد تشکر. اتمر صاحب امرای ما بمانین. شیرزای صاحب هم یکی از میمانهی بحث ما هستن. شیرزای صاحب، اگر روابط اسلام آباد و طالبان را در گذشته در نظر بگیریم، روابط بسیار نزدیک بوده، رهبری طالبان زمان در آنجا بوده باش میکرد، آیا به نظر شما این میتونه که سر طالبان اعتماد کنه و با حکومت طالبان نزدیکی و تعامل برقرار کنه؟
ببینید، من پیشتر تذکر دادم که هندوستان و سیاسیون هند و دستگاه استخبارات از اینا حرف جنرال امیدگل فراموش نمی کنند که جنرال امیدگل گفت که مقنی ها نسبت به ما بهتر پاکستانی هستند و اینا در پاکستان تربیت شدند، با پول پاکستان، با هوای پاکستان، حق نمک داره پاکستان با اینا و روابط طالبان با جیش محمد و لشکر طیبه و گروه دیگه حراس افغانی مثل القاعده و داعش که القاعده و داعش چندین بار تهدید کرده هنده، اینی موضوعات هندوستان هیچ گونه نمیتونه فراموش کنه و نمیتونه نادیده بگیره و هندوستانی ها اینم به خوبی میفهمه که یک تمثیل دشمنی را که هند و طالبا و پاکستان یک تمثیل دشمنی میکنه، این تمثیل هم یک ترفند است تا هند فریب بده که اینا روابطشون جور شوه و بتونه اعضای لشکر طیبه و جیش محمد به هند را پیدا کنن، چون در 3 سال این روابطی که طالب با داره و جایش محمد لشکر طیبه در داخل افغانستان هستن.
شما که تمثیل میگین و او را یک ترفند میگین، وزارت دفاع پاکستان روز گذشته یک اتهام بزرگ وارد کرد و گفت که امی انفجار یا رویداد امنیتی که در کویته ده ها کشته به جای ماند و رخ داد، ای را گفت که یعنی گروه های نیابتی و اشاره کرد به هند و گفت از خاک افغانستان استفاده می کنند علیه پاکستان. این هم یک تمثیل است یا اینا اتهام مستقیم وارد کردن؟
ببین، به اجازه بتین معرف پیشتر من تکمیل کنم. در 3 سال گذشته اعضای جیش محمد و لشکر طیبه پاسپورت و تذکره افغانستان براحتی از طریق طالبا به دست آوردن. اینا اگر ویزه را میگن شروع کنیم، چون من با رسانه هند با سیاسون هند در ارتباط هستم، این مسائل بسیار به خوبی تعقیب میکنم، اینا حراز دارن اگر ویزه را شروع کنیم که مریضا و محصولین بیان، در بین مریضا و محصولین اینی مردم ها نبیان و اینجا فعالیت های دهشت افغانی نداشته باشن. در مورد سوال شما در مورد پاکستان، شما به دستگاه استخبارات پاکستان به خاطر مطالب خود و
برنامهش هر اتهامی را میبندن. اونا هر آن چیزی که بخواین میگن بی‌مسئولیتانه. از صحبتهای وزیر دفاع پاکستان هم شنیدم. اینا همواره اونو فعالیتهای جنبش آزادی بخش بلوچاره که خودشان از سالا در اونجا مبارزه دارن به خاطر آزادی خود، اونو فعالیتها را کتمان میکنن و اونو را میاندازن به دست به دوش هندوستان و افغانستان. میگه از افغانستان هم در حالی که همش برنامه‌ی خود داخل پاکستان است و آیسای و سیاسیون پاکستان به خوبی میفهمه که او عملات کی کرده. هم ایتا میبندن مثل که به تمام دنیا خب پیش پاکستان اینم یک طرفند است، اینه به خوبی میتونن استفاده کنن و دروغ گفتن و اتهام بستن برای سیاسیون پاکستان کار نوام نیست، کار امروز هم نیست که اتهام در طول تاریخ بالای هندوستانی اتهامات بسته کردن.
تشکر شیرزای صاحب. و اتمر صاحب، من میخوایم دوباره از شما بپرسم، میره وضعیت امنیتی پاکستان خوب نیست؟ در حمله اخیر در کویته وزارت دفاع پاکستان هند به خاطر استفاده از خاک افغانستان علیه کشورش متهم کرد. این چقدر سر رابطه این دو طالبان میتونه که تاثیر گذار باشه؟
باور میست که این بسیار ای روابط محافظه کانانه خواهد بود. یعنی اونطوری که یا طالبان فکر میکنه یا هند فکر میکنه، هر کدام از اینا زیرکی و زرنگی خود و کار خواهد برد. این روابط بسیار به اون شکل که در مطبوعات ظاهر میشه یا در مطبوعات ارائه میشه به اون ترتیب دوستانه نیست. یقینا این دو کشور پاکستان و هند از زمان ایجادشان تا کنون اینا در رقابت هستند، در تقابل با هم هستند و این بازی های استخباراتی بسیار پیچیده یکی در مقابل دیگر دارند. این از حالی نیست، از 76 سال گذشته این رقابت ادامه داره. ما اول خو ایرا میتونم برتان بگم که پاکستانیا در قسمت استخبارات بسیار دستشان بالاست، روابط بسیار نزدیک با تمام گروه‌های اسلامگرا و دهشت افغان داره. تمام این گروه‌هایی که اینا امروز منطقه را در آشوب بزرگ برده، ای ساخته و پرداخته استخبارات پاکستان است. ما نباید فریب زیر بخوریم. ببینیم تاریخ خود پاکستانی را نشان میده که هیچگاه سیاست پاکستان سیاست صادقانه نبوده. تمام شوام فریبانه و جهت فریب و انحراف ذهنیت های مردم اینا سیاست ها را به کار بردن. اما ای که رقابت استخباراتی هست، یقینا یک رقابت استخباراتی بین هند و پاکستان است و در این قسمت افغانستان هم آستاستا داره که ایره شامل می سازن. ضرور است که امو سیاست مدارای طالب یا حاکمای فیدی در افغانستان اینای طرفان در درک بکنن. گرچه ما به گپ شیرزای صاحب معتقد هستم، عین باور ما هم دارم که هیچ امکان نداره، یعنی دور از احتمال امکان. ما میدانم که مناسبات استخبارات پاکستان با طالبا در او حد باشه که امروز در مطبوعات تبلیغ میکنم. متخصصین استخباراتی پاکستان هم اکنون اینا برای طالبا در نظام طالبا کار میکنن و این یک چیز است که قابل انکار نیست. به این ترتیب اما رقابت هند و پاکستان در افغانستان میتونه که خطر بسیار جدی را برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان ایجاد بکنه. اگر امی حاکمان فعلی در این قسمت اینا جدی فکر نکنند و به اصطلاح واقعیت ها را نبینن، دیگه بر صورتش ما این را دور میدانم که فعلا ما بار ملامتی را یا سر طالبا پرتیم یا سر استخبارات هند پرتیم. این بشار دور از امکان است که آقای خواجه آصفی یفای گفت که افغان ها هم در انفجار
کویته دست داشتن و تسهیل کردن.
بله.
اونا میخواین به نحوه افغانا را شامل امی رقابت بسازن.
تشکر اتمر صاحب. و شیرزای صاحب، برای طالبا داشتن روابط نزدیک با هند به نفعشون است یا با پاکستان و چرا؟
ببینید، نسبت به طالبا پاکستان تلاش میکنه که روابط طالبا با هندوستان بهتر شد. بیشتر شما گفتین که امورا ما از طرف هم یک برنامه استخباراتی صحبت میکنم. اینمی که یک حادثه در پاکستان میشه و این ربط میتن به طالبا و به هندوستان، به این رقم میشه که برای طالبا یک زمینه رو مساعد میکنه که طالبا برای ایندیا بگه که اینه در اونجا هم بگپ میشه ما را با شما یک جا ساختا، اینجا یک اعتماد هند بالای طالبا شوه. خب آل طالبا پاکستان طالبا رو تربیت کرده، اونجا تماما برنامه از طرفی که مثل که اتمر صاحبم گفت زری افسرهای ایسای و پاکستانی ها در کابل به پیش میره، اونا دیگه طالبا رو آرام نمیمونن که طالبا همونجا باشن. اونا در کشمیر برنامه دارن، اینا تلاش میکنن که روابط طالبا با هند بهبود پیدا کنه، خوبتر شه تا بتونن اون برنامه بعدی خود در مورد کشمیر تطبیق کنن. بنان نسبت به طالبا برای پاکستان بسیار اهمیت داره که روابط طالبا با هند نزدیک شوه، یک اعتماد سازی شوه. اعتماد سازی چه شکل؟ اینمی غیر مستقیم یک زمینه اعتماد سازی میشه که انفجار در پاکستان میشه میگه طالبا با همکاری هند کرد، اینجا کوشش میشه که اینا نزدیک شوه. هرگاه اینا نزدیک نشه، این روابط تامین نشه، برنامه بعدی آی سای به چه شکل پیش بره؟ مثل که حتما صاحب گفت دستگاه استخباراتی پاکستان بسیار هوشیارانه کار میکنه، بسیار پرتلاش کار میکنه. اونا جیش محمد لشکر طیبر برای چی اونجا مونده؟ یک دشمنی بسیار محکم با این داره، میخواد که اینجا به یک هر شکلی که باشه اونجا هم پاسپورت ها به نام افغانستان برای اعضای لشکر طیبر و جیش محمد توزیع شده. اینا همشون حاضر هستن که همین ویزاش رو شون، این مردم اکثریتش من اینجا اینجا سیاسیون هند استخبارات هند دیره به خوبی میفهمم، اما نگرانی هم داره، روابط تاریخی با افغانستان هم داره. یعنی تلاش ها برای نسبت به طالبان برای پاکستانی ها بسیار مهم است و این که طالبان اختیار خود ندارن. و در اونجا شما ببینید وقتی که هیئت هندی میره با یک قشری که اونا با دوهن از زیک هستن که درانی ها بغلبن، اونا با درانی ها که ملا یعقوب و اینا است با اینا ملاقات میکنه، با حقانی ها که از غلزایی ها روابط زیاد دارن با پاکستان، با اینا اعتماد نمیکنن، با اینا ملاقات نمیکنن. اونجا هم اگر روابط تکتیکی را دارن با اون مردمایی که با آمریکایی ها نزدیک است، چون هند باز با آمریکایی ها یک روابط داره، باز پیش از سفر یک هیئت آمریکایی به اینجا آمده بود، بارها تون وست آمده و اطلاعات استخباراتی بینشان تفهیم میشه و تقسیم میشه و میرسونن برای یکی دیگه خود. اما اونجا اعتمادتر نسبت به حقانی ها با درانی ها هستند، مردم های ملا برادر اینا هستند، ملا یعقوب که با ملا یعقوب ملاقات میکنه در حال یک وزیر دفاع است، همو با وزیر خارجه یا بر وزیر خارجه بعدن ملاقات میکنه، یا بلکه با حقانی های ملاقات نمیکنه که حقانی ها با پاکستان روابط داره. اینا وقتی که در پاکستان اونجا سران طالب خانه ها داشته باشن، فامیلایشان هنوز باشه، بزنس ها دارن و تذکره و پاسپورت های که تا در مطبوعات اینا تعقیب میکنن، که تا یکی از اعضای کابینه پاکستان گفت که چند قبل گفت 3 نفر اعضای کابینه طالبان پاسپورت هایشون رو ما اینجا تمدید کردیم. این مسائل از دید استخبارات هندوستان پد پنهان نیست، اینا بسیار فعالانه اینا به زیر بررسی دارن. بنان به او خاطر است که اینا به احتیاط میکنن، نه دیپلمات طالبان تابال پذیرفتن، چند قبل یک نیم سال قبل کسی به نام دیپلمات خود معرفی کرد نه پذیرفت. همین حال یک معسل شما در خبرایتون گفتین، یک معسل وظیفه داده بودن اومده اینجا در کنسولگری ممبئی که من نماینده طالباستم، اما او پاسپورت دیپلمات نداره، یک پاسپورت عادی داره، معسل بوده، حال وزارت خارجه سر از تحقیق میکنه که چی گونه روابط داره. حتی کسایی که در بین معسلین و مهاجرین اینجا زندگی میکنن، چون من اینجا هستم حضور دارم این موضوعات رو تحقیق میکنم، دستگاه خاصی سر از تحقیق میکنه چی تعداد از مهاجرین و معسلین با طالبان رابطه داره که برشان خطر است کاملا.
بله.
یه هم کم از او مردمایی که در افغانستان شتن جیش محمد و طالبای افغانستان است، این تحقیق میکنن، این میبینن که یادم به چی شکل روابط داره، ممکن او آدم بکشن. در حال که وزیر خارجه هند بارها گفته ما همگام با جامعه جهانی حرکت میکنیم، تا زمانی که در افغانستان حکومت فراگیر مردمی و حقوق زن مراعات نشه ما دیپلمات طالب نمیپذیریم. بنان هندستان روابط خود با دنیا هم متوجه است و حراس طالبا را هم داره و میدانم نمیخواد خالی ببانه، به خاطر با کمک های بشردوستانه حضور خود حفظ کردن.
شما از کمک‌های بشر دوستانه یاد کردین. اتمر صاحب، کمک‌های بشر دوستانه در بیش از 3 سال گذشته چقدر برای افغان‌ها مهم بوده و ادامه آن چقدر مهم است بر افغانستان؟
خب ببینید، در زمان جمهوریت هند مساعدت‌های بسیار زیاد با طرف افغانی داشتن و به تعقیب از اون زمانی که حکومت جمهوریت از بین رفت، هند حاضر شد که به رقم بسیار زیاد گندم به افغانستان کمک بکنه، که در اون وقت هم پاکستان مانعی شد و اجازه نداد که از بندرهای پاکستانی وارد افغانستان شود. با او خاطر یک مدت وقت را گرفت که تا از طریق بندر چابهار و بعدش هم پاکستانی حاضر شدن که گندم اینا اجازه بدن که من، یعنی همیشه هندوستان رابطه نیک با افغانستان داشته.
و به نظر شما این در کدام بخش ها میتونه که افغانستان تحت حاکمیت طالبان را و یا خود افغان ها را همکاری کنه؟
خب نظر به سابقه این در بازسازی افغانستان هم در زمان دوری جمهوریت بسیار فعال بود و سهم گرفتن و هم حالی میتونه که اینا پروژه هایی را که توقف کرده بودن، اگر واقعا هند حاضر به این باشه که حکومت کمک بکنن، در این مورد میتونه که در بخش بازسازی پروژه ها، زیربناهای افغانستان و همچنین انرژی افغانستان در قسمت بند و انهار اینا کمک و مساعدت خود ادامه بتن. البته هند از نظر تخنیکی هم امروز در موقعیت است که سرشیساب میشه و در منطقه خو برصورت در جهان یکی از کشورهای مهم است که به پیشرفت بسیار سریع دست یافته.
بسیار زیاد تشکر. و شیرزای صاحب، شما چی فکر میکنین که این در کدام بخش ها میتونه افغانستان تحت حاکمیت طالبان را و یا خود افغان ها را همکاری کنه؟
ببینید، در طول تاریخ هندوستان یک دوستی صادقانه داشته. ما پیشتر گفتم که در طول تاریخ تحصیل کرده و انجینیر و دکتر و اینای ما را برای ما تربیت کرد، در حالی که پاکستان برخلافش توریست روان کرد. اقتصاد و تجارت با هندوستان به نفع افغانستان است. اما طالبان نتونستن اینمی دوستی و همی تفکیک پیدا کنن، چون من مطمئن هستم که طالبان اختیار خود ندارن یا از حکومتداری نمیفهمن یا برای حکومتداری نامدن در افغانستان، و نه دوستی هندوستان، روابط داشتن روابط پاک و اخلاصمندانه با هندوستان هزارها مرتبه برای ما بهتر است، برای مردم افغانستان بهتر است تا روابط با پاکستان. اما چون طالبان اینمی درایت ندارن، نمی وظیفه ندارن، یا ای که نمیتونه به خلاف دستگاه استخبارات پاکستان یا قدرت های بزرگ این روابط داشته باشن، بنان اینی چانس بزرگ از مردم افغانستان گرفته شده، در حالی که تجارت بسیار بزرگ داشتیم. در این زمان یک اندازه همیان هم تجارت روان است. تجارت کسایی که تجارت های قبلی داشتن، که شریک های هندی داشتن یا جانب هندیشان مال از اونجا میایه و اینا تسلیم میشن. اما اینی تجارت هم با اصاب در 3 سال یک دردسر شده برای هندوستان، چون در بین این انبال تجارا هم مواد مخدر کشف شد، هم سلاح و مهمات باقی مانده امریکایی تا کشمیر و تا شهرهای بزرگ هند رسید، حتی توریست ها در بین اینمی در ذریع موترهایی که از طریق بنادر پاکستان وارد هند شده بود وارد هندوستان شد، که دردسر کلان شده برای حکومت هند. این همه چالش هاییست که امو روابط یا امو تجارت افغانستان با پاکستان هم ضربه زد، حتی کمک های بشر دوستانه که می رو به WFA توضیح میکنن مشکلات چه مردم افغانستان دیدن.
بسیار زیاد تشکر. میمونای بحث 25 دقیقه رادیو آزادی، نثار احمد شیرزای آگاهی امور سیاسی در هند و محمد اسحاق اتمر آگاهی امور سیاسی و استاد پنتون در برلین بود. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا ایدم ما را همراهی کردین. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا خیل، کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا خیل،
چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که